أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولا رسول الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنا شد که یک چند دقیقه در مورد بحث بی نهایت یه درنگی بکنیم، بعد انشاءالله ادامه بحث رو با هم مرور بکنیم. این بحث بی نهایت جزو بحث هایی هستش که حالا قابل طرح کردن در فضای کلاس شاید نباشه، اما اگه انسان خودش درست تصور نکرده باشه گاهی تو پرسش و پاسخ ها به مشکل برخورد میکنه. ببینید، اولین معنایی که ما از بی‌نهایت دریافت می‌کنیم و باش مأنوس هستیم بی‌نهایت مقداری است. اصلا این بی‌نهایت مقداری شروع کنیم تا آهسته‌آهسته برسیم به اقسام دیگه. بی‌نهایت مقداری یعنی چی؟ یعنی یه چیز رو در نظر بگیریم که مقدار دارد، اندازه دارد. درسته؟ اندازه یعنی چی؟ واسه شما در فلسفه خوندین اندازه یا کمیت چیزیست که یک بلال قسمته لذاته، درسته، تقسیم پذیره. چیزهایی که تقسیم پذیر هستن رو میگن کمیت دارن یا مقدار دارن. اگه یه چیزی رو فرض کنیم که مقدار داشته باشه، بعد مقدارش بی نهایت باشه. یعنی چی بی نهایت باشه؟ یعنی در اون بعدی که مقدار داره غیر نپذیره. اینو خوب عنایت بفرمایید. بی نهایت بودن یک چیز در مقدار یعنی این امر مقداری در اون بعدی که مقدار دارد غیر نپذیرد. یه چیزی او رو حد نزنه، یعنی متصف به عدم نشود. به تعبیر دیگه یه خط بی نهایت رو تصور بفرمایید. خط بی نهایت، خط فلسفی که شما خوندین، خط فلسفی تک بعدیه، درسته؟ دو بعدی و سه بعدی نیست. یه خط فلسفی که تک بعدیه از چه بعدی مقدار داره؟ تو همون بعدی که امتداد داره. اگه تو بعد امتدادش هیچ جا به عدم نرسه، یعنی هرچی هم بریم جلو بریم جلو بریم جلو هیچ وقت به یه جایی نمیرسیم که ازش عدم خط رو انتزاع بکنیم، به این خط میگن خط بی نهایت. پس خط بی نهایت مقداریست که در اون بعدی که امتداد دارد هیچگاه مستاق عدم نمیشود. حالا بریم یک سطح بی نهایت تصور کنیم. سطح بی نهایت یعنی یک امر مقداری دو بعدی که در هیچ یک از دو بعدش هیچ جا ازش عدم انتزاع نمیشه. یعنی هرچی رفتیم جلو رفتیم جلو نمیشه گفتش که اینجا دیگه انعدمه، این تموم شد دیگه، درسته؟ این میشه سطح نامتنه. اگه یه حجم نامتنهایی داشته باشیم، حجم سه تا بعد داره، جسم تعلیمی به اصطلاح فلسفه. حجم نامتنهایی یعنی در ابعاد سگانه هرچی بریم جلو باز ازش عدم انتزاع نمیشه. یک حجم نامتناهی اونیست که هیچ جایی رو نمیشه نشون داد که بگیم اینجا این امر نامتناهی نیست، معدومان برش بشه حمل بشه. این مال امر چی؟ امر مقداری. این قسم اول نامتناهی که میشه نامتناهی مقداری، یعنی مقداری که هیچگاه از او عدم انتزاع نمیشود. نهایت یعنی چی؟ نهایت یعنی نقطه پایان، یعنی جایی که بعد از او عدم است. بی نهایت یعنی اونی که هیچگاه مصداق عدم قرار نمیگیره. یه قسم دوم نامتناهی داریم که یکی از متکلمین قدیم میگفتن. متکلمین قدیم میگفتن نامتناهی یعنی چیزی که به نحو عدم ملکه ازش نهایت سلب میشه. اونا تو کلام قدیم میگفتن نهایت و عدم نهایت از صفات مقداره، لذا چیزی که مقدار نداره نهایت هم نداره، میشه بی نهایت. این بی نهایت به معنای نیست که خیلی بزرگه، یعنی اصلا موضوع نداره. مثل که مثلا دیوار نه بیناست نه نابینا، درسته؟ اگه مثلا از ما از فیلسوفای قدیم یا متکلمین قدیم شما بپرسید مثلا فرض بفرمایید این سردی این آب متناهی یا نامتناهی؟ اونا میگن سردی آب نامتناهیه. میگیم چرا نامتناهیه؟ میگه چون تناهی و عدم تناهی صفت امر مقداری است، سردی هم که چیه؟ کیف دیگه. کیف که مقدار نداره، چون مقدار نداره خب نه متناهیه نه نامتناهی، درسته؟ یا به تعبیر میگه نامتناهی است از این باب که چون تناهی ازش چی میشه؟ سلب میشه. این نامتناهی هم که به درد ما نمیخوره. این نامتناهی یعنی امر غیر مقداری. به هر امر غیر مقداری میشه گفت چی؟ میشه گفت نامتناهی. شما اگه یه موقعی آثار متکلمین قدیم رو مطالعه کنید، مثلا مرحوم شیخ طوسی و امثال اینا، اونا گاهی به این معنی میگن خدا نامتناهی است. منظورشون چیه؟ میخوام بگن خداوند متعال مقدار نداره. چون مقدار نداره خب تناهی هم نداره. نمیخوام بگن خدا خیلی بزرگه، میخوان از خدا سلب مقدار کنن، اینجوری تعبیر میکنن، میگن خدا نامتناهی است. درسته؟ یه اصطلاح سوم داریم ما تو فلسفه، بهش میگیم نامتناهی وجودی. نامتناهی وجودی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که وجودش به گونه ایست که از او عدم انتزاع نمیشود. این اگه از نامتناهی مقداری شروع کنیم بیایم جلو، نامتناهی مقداری اون بودش که مقدارش به گونه ایست که ازش عدم انتزاع نمیشه، پایان مقداری ندارد. نامتناهی وجودی یعنی اونی که پایان وجودی ندارد، ازش عدم انتزاع نمیشود. طبیعتا نامتناهی وجودی اونی هستش که معلکل است، با همه چیز چه همراهی داره. اونی هستش که داخلان فی کل شی است و معکل شی، چون ازش هیچ جا عدم انتظار نمیشه میشه نامتناهی چی؟ وجودی. اعتقاد حکما، حالا باز به خصوص تو حکمت متعالیه، گاهی هم تو حکمت مشا، این است که خداوند متعال نامتناهی وجودیه. یعنی خدا طوریست که هیچ جا ازش عدم انتظار نمیشه. البته عرفا معتقدن که خب حکمت متعالیه به این ادعا وفادار نیست. چون شما تو حکمت متعالیه چیکار میکنید؟ تشکیک درست میکنید دیگه. بعد تو تشکیک مراتب شدت و ضعف درست میکنید. بعد وقتی میپرسین آیا خدا تو این مرتبه ضعف هست یا نیست، میگین نه دیگه خدا اینجا نیست، خدا اون بالاست. میگن خب پس ببین یه جا تو هستی پیدا شد که شما خدا رو ازش چی کردی؟ سلب کردی. درسته؟ یا اونجا رو از خدا چه کردی؟ سلب کردی. لذا اونا معتقدن که شما نامتناهی حقیقی تصور مثلا نکردین. حالا دیگه اختلافی که آیا حکمت متعالیه واقعا خدای نامتناهی به اون معنی حقیقیش اثبات میکنه یا نمیکنه، ولی نامتناهی وجودی یعنی یه چیزی وجودش به گونه ای باشه که هیچ جا ازش عدم انتزاع نشود. نکته ای که اینجا نکته مهمیه اینه که ما نامتناهی وجودی رو چجوری تصور کنیم. ببینید مقدار مسار کثرته، درسته؟ چیزی که مقدار داره تقسیم پذیره دیگه، لذا همیشه از دلش کثرت میجوشه. البته کثرت بالقوه، یعنی نامتناهی میشه تقسیمش کرد. یه خط سانتین هم نامتناهی میشه چیکار کرد؟ تقسیم کرد. بعد یک کمیت و مقدار که منبع و مسار کثرت هست، هر چی بزرگتر میشه کثرتش میشه بیشتر میشه، درسته؟ اما وجود که تقسیم پذیر نیست. کسی اگه معنی هستی، واقعیت، وجود اینا رو خوب تصور بکنه، تصدیق میکنه که هستی تقسیم پذیر نیست. لذا ما وقتی میگیم نامتناهی وجودی، نباید یه وجود کشدار بزرگ تصور کنیم. بعد از جریان عرفان و حکمت متعالیه که مفهوم نامتناهی وجودی اومده تو ادبیات کلامی، یه عده گرایش های کلامی یا بعضا فلسفی معتقد شدن که خدا نامتناهیه، درسته؟ خوب اینو رد بفرمایید. ولی در این حال خدا رو یک نامتناهی کشدار فرض میکنن. مثلا میگن خدا نامتنایی است، رفته تو همه چی، تو همه چی چیکار کرده؟ پر کرده. مثال هم که میخوام بزنن میگن مثلا مثل نور، مثلا با شیشه، نور با این بطری. الان تو این بطری نور هست یا نیست؟ هست دیگه، تو همه جاهاش مثلا نور چیه؟ هست. پس این بطری جای نور رو تنگ نمی کنه. این بطری نور را حد نمی زند، محدود نمی کنه. خب نور تو همه جا رفته نفوذ کرده، درسته، و با همه چیز حضور داره. این تصور، حالا لااقل با این توضیح ابتدایش که الان بنده عرض کردم که بعضی واقعا همینجوری توضیح میدن، این یه نامتنایی کشدار درست میکنه. یعنی در واقع آدم میگه نامتنایی وجودی، ولی ناخودآگاه منظورش نامتنایی چی هست؟ مقداریه. بسیاری از مردم ما که از بچگی شنیدن خدا همه جا هست، همینجوری میفهمن همه جا هست. یعنی چی همه جا هست؟ یعنی خدا انگار بزرگ 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 تو همه جا رفته. بعد میگن خدا از مشرق تا مغرب، شمال جنوب، همه جا را چی کرده؟ پر کرده. اسمشو میذارن نامتنایی وجودی، ولی در تعبیرش از نامتنایی چی کار؟ نامتنایی مقداری کمک میگیرن. این همونیست که ائمه علیهم السلام نفیش فرمودن دیگه، فرمودن لیس بذی کبرن امتدت بهن نهایات. خداوند یک خدای نیستش که خیلی بزرگ باشه، درسته، بعد این سرش کشیده شده باشه تا ته ته عالم. یه چیز خیلی بزرگی که سرش کشیده میشه تا ته عالم، یه همچین چیزی خدا نمیشه. چرا؟ چون این تقسیم پذیره. خب ما اگه بخوایم نامتنایی وجودی تصور کنیم، چجوری میشه تصور کرد؟ تنها راه تصور کردنش بازگشت به همون مفاهیم مجرده، که دیگه این مال کلاس فلسفه است. شما بحث مفاهیم مجرد چند جلسه قبل هم اینجا تو کتاب با هم مرور کردیم دیگه. مثلا مفهوم محبت، مفهوم محبت طول و عرض و ارتفاع که نداشت، درسته. حسی که شما از محبت داشتیم قیچی شدنی نبود، تیکه شدنی نبود. حالا فرض کنین این مفهوم محبت شما بخواد بست پیدا کنه، همطور بزرگ بشه. حالا منم از سر عادت و انس با عالم محسوسات وقتی میخوام بگم بست پیدا کنه دستامو شکلی میکنم، درسته، ولی این کار غلطه، درسته. سر کلاس فلسفه بعد بگیم بست پیدا کنه، اینجوری یعنی کوچیک بشه، درسته. چون تو عالم فلسفه وقتی چیزی بست پیدا میکنه، بست گسترشش به بساطتشه، درسته، کش که پیدا نمیکنه این شکلی دیگه. حالا عادت اشتباه میکنه. فرض کنید یه مفهومی مثل مفهوم محبت بخواد سعه وجودی پیدا بکنه، همه چیز تو خودش جا بده. این سعه وجودی پیدا کردنش به این نیستش که طول و عرض و ارتفاع پیدا کنه، همینطور امتداد پیدا بکنه. محبت شما اگه بخواد بست و گسترش پیدا کنه، سعه پیدا بکنه، همه چیز رو تو خودش جا بده، خیلی که بره جلو میشه چی؟ میشه همون من شما. من شما که حقیقت نفس ناطقه هستش، همه ادراکات شما رو تو خودش جا داده. لذا شما وقتی من خودتون رو با ادراکاتتون مقایسه میکنید، من شما نسبت به ادراکات شما نامتناهیه. یعنی چی نامتناهیه؟ یعنی ادراکات شما جای من وجودی شما رو تنگ نمیکنن. ادراکات شما من وجودی شما رو حد نمیزنن، محدودش نمیکنن، قیچیش نمیکنن. من وجودی شما تو همه ادراکات شما حضور داره، درسته، تو همه قوای وجودی شما چی داره؟ حضور داره. ولی در این حال این من وجودی شما طول و عرض و ارتفاع هم ندارد، با همه ادراکات همراهه. در اینه که با همه همراه هست، هیچ گونه امتداد و کششی هم درش نیست. اون وقت ما اگه بخوایم فلسفی تعبیر کنیم، باید بگیم من وجودی شما نسبت به ادراکات نامتناهی است، ولی ادراکات شما نسبت به همدیگه متناهی هم. یعنی محبت تو حریم غضب وارد نمیشه، تو حریم گرسنگی هم وارد نمیشه، گرسنگی هم تو حریم محبت و غضب وارد نمیشه. اونا حریمشون همدیگه جداست، همدیگه رو حد میزنن، اما هیچ کدومشون نفس شما رو حد نمیزنن. خب چی میشه که حالا بریم گام بعدی؟ پس ببینید نامتناهی وجودی امتداد و کشش ندارد. گام بعدی چی میشه که یه چیزی از جهت وجودی نامتناهی میشه؟ چه اتفاقی میفته که یه چیزی عظمت پیدا میکنه، چیزهای دیگر رو تو خودش جا میده؟ چیزی که مقداری هست، از بس محدوده، از بس کوچیکه، بقیه رو تو خودش جا نمیده. وقتی میخواد بقیه رو تو خودش جا بده، هی مجبور میشه خودش رو بکشه، درسته؟ یه جسمی که مثلا این میز، بقیه در دیوار که تو خودش جا نمیده، میخواد به اونا برسه باید هی کش پیدا کنه، امتداد پیدا کنه. اما موجود مجرد به خاطر تجردش با همه چیز همراهه، در عینه که چی پیدا کنه؟ امتداد پیدا بکنه. نامتناهی وجودی رو اگه بخوایم خوب تصور کنیم، یعنی اگه بخواد یه چیزی باشه که با همه چیز باشه، باید خصوصیت مقداریش از دست بده، مجرد بشه. هرچی تجردش بیشتر بشه، محدودیت های مقداریش کمتر بشه، بیشتر با اشیاء دیگه معیت و همراهی پیدا میکنه. لذا تو اصطلاح میگن نامتناهی وجودی هر چقدر به طرف افق نامتناهی میره بیشتر بسیط میشه، یعنی اجزایش چی میشن؟ کمتر میشن. محدودیت هاش چی میشه؟ کمتر میشه. یعنی ببین اینو ما باید خوب تصور کنیم، چیزی که کش پیدا میکنه، کش پیدا کردنش به خاطر محدودیتشه. کش پیدا کردن یک نوع چیز، یک نوع نقصه. فکر میکنم اون جلسه قبلی این بحث رو بهش پرداختیم که جسمیت چی هست؟ یک صفت نقصه. جسم اگه دلشو باز بکنیم از توش چی در میاد؟ ضعیف بودن در میاد. چیزی که میخواد نامتناهی وجودی باشه باید جسمیتشو از دست بده، اصلا باید مقدار نداشته باشه، باید هیچ گونه امتداد نداشته باشه، باید جزء نداشته باشه، چون هرچی جزء پیدا میکنه ضعف پیدا میکنه، میاد پایین، درسته؟ متناهی میشه. لذا نامتناهی وجودی هر چقدر که نامتناهی میشه بیشتر از نظر تشبیهی به نقطه شبیه میشه تا به خط، درسته؟ تشبیه دیگه. بخوانیم وقتی ما خواستیم مخروط عالم رو بکشیم، خدا رو میداشتیم اون نوک نوک، میگفتیم از این باب خدا رو میداشتیم نوک نوک، کشی از خدا بسیط تقسیم پذیر نیست. اگه میخواستیم عظمتش رو نشون بدیم مخروط رو چپه میکردیم، خدا رو مخروط میداشتیم، قاعدش رو میداشتیم بالا اونوری نشون میدادیم. به هر حال اگه اینو خوب بفهمیم که جسمیت ملازم نقصه، نامتناهی وجودی ملازمه با کماله، نتیجه میگیریم که نامتناهی وجودی حتما باید از امتداد مبرا باشه، به شکل نامتناهی مقداری تصورش نکنیم. این اجمال قضیه. حالا دیگه نمیدونم بنده چقدر موفق شدم که توضیح بدم، نمیدونم حقیقتش دیگه. بیشتر از اینش حالا اجازه بنده که چیزی بدونم نمیرسه، ولی کسی بخواد روی مسئله کار بکنه فقط راهش نستش که هی تو نفس خودش فرو بره، نسبت بین نفس خودش و قوای نفس هی مرور بکنه. با مرور کردن بین نسبت نفس و قوای نفس این مفاهیم مجرد بهتر ملموس میشن، که ببینه خودش که مجرد است، این خود یعنی کجا، یعنی چی، که خودش مجرد نسبت به همه ادراکات هم نامتناهیه، با همه ادراکات داخل اون فی کل شیء هست و مع کل شیء هست و در این حال غیر کل شیء هم چیه؟ هست و طول و عرض و ارتفاع هم چیه؟ نداره. هرچی در باب نفس شما پیدا کردید میشه نظیر همونو در باب عالم هستی هم تطبیقش بکنید. خب ببینید تشکیک که عرفا هم تشکیک قبول دارن، ولی عرفا معتقدن تشکیک در داخل حقیقت هستیه و حقیقت هستی لا به شرط که خدا باشه تو همه مردم تشکیک حضور داره. توی زبان متعارف حکمت متعالیه ما تشکیک درست میکنیم، لایه لایه میکنیم، میگیم اون طبقه بالا واجب الوجوده، درسته؟ طبقه بعدی مثلا عالم عقله، بعد عالم مثاله، بعد مثلا عالم طبعه، درسته؟ چی؟ خب ولی عین الربط چیه که طبقه دارن برای خودشون، مشکل اینجاست. خب حالا این خب اونا اینو نمیگن دیگه، مشکل همینجاست دیگه. اگه بگن که خوب حالا من بخوام خب وجود، آره، ولی اونا مثلا میگن وجود ربطی به معنای حرفی تشبیه میکنن، معنی حرفی مثلا خود مرحوم رضا میگن معنای حرفی، معنای حرفی عین الربطه، ولی عین الربطی که بیرون مربوطون الیهشه. الان معنی فی تو دل زید و دار که نیستش، که بیرون زید و داره، تو زیدان فد دار اینو ربطه با، ولی یه چیزی اضافه بر زید و داره. لذا اونا هم مخلوقات رو چیزی اضافه بر ذات تصویر میکنن، به همین جهت هم عرفا قبول نمیکنن. بدانه وقت مثلا وجود رابط توضیح بدن چی گفتن؟ گفتن یه قضیه داریم زیدان قائمان، قضیه خارجی است، صدقش هم به صدق اجزایش، پس یه زیدی داریم، یه قائمی داریم، یه نسبتی داریم، ستاش باید تو خارج باشه. نسبت زید و قائم چی بوده؟ یه امر زائد بر زید و قائم بود، درسته؟ محو در زید و قائم نبود، سومی اون دوتا بود. این وجود رابطی که اونا میگن یه وجود رابطی است که ثالث و ثلاثه است، خلاصه، درسته؟ ولی اونا میخوان بگن نه، یه وجود رابط باید درست بکنی بری تو دل اونا. از این وجود رابطه شما ببینید برهان حکمت متعالی از این وجود رابطه درست میکنه یا و همون وقتی شکافتین یه زید در میاد، یه قائم نسبت بین هما، نسبت بین هما سومی اون دوتاست. خب خب ندی اونا که اینو قبول ندارن، اونا میگن واقعا تو خارج باید یک موضوعی باشه، یعنی محمول باشه نسبت. اگه اینکه شما میگه باشه که تو خارج که نسبت پیش نمیاد، تو خارج فقط یه چیز هست دیگه. ولی ادرس سه تا جزء میخوان در بیارن که وجود رابط ثابت بشه. نه، میخوان تو خارج وجود رابط در بیارن، یه تو خارج زید داریم، یه قائم داریم، یه نسبت بینهما داریم. نمیگه فقط تو تحلیل ذهنی داریم که نسبت بینهما هم یه امر زائد بر طرف این تلقی میکنن. لذا اونا هیچ وقت موفق نمیشن که یک وجود رابطی درست بکنن که بره تو دل مستقل. خلاصه درسته؟ بخاطر هم دیگه حالا این تغییر منو علاوه طباطبایی که لاغر اینجوری دیگه، لذا از سلامی تو بدای نهایجی تغییر کردن خوشیم تو رسال توحیدی میگن، میگن توحیدی که قرآن میگه موافق توحیدیست که ملا صدرا فرموده و ملا صدرا علا رقم همه تلاشی کرده جخ به توحید قرآن دست نیافته. درسته؟ ایشون تغییرشون اینه. بعضی از بزرگان معاصر هستن میخوان بگن نه، ملا صدرا بعضی جاها همون تای تای حرفو بهش رسیدن دیگه. حالا بچه‌ها تو حکمت متعالیه ببینیم به نظر شما حرفی که ما ملا صدرا آخر آخر اثبات کردن میرسه به اون حرف نهایی یا نمیرسه. حالا تو بحث چیزی دیگه، بحث تاریخیه در واقع بحث. خب اما مسئله بعدی توحید ربوبی و نظم عالم، این بحث هم یه مقداری پیچ و خم داره حقیقتش. یه ذره اگه همراهی بفرمایید ببینیم میشه ازش رد چی میتونیم. حالا ببین منظورم این بودش که یعنی محبت رو اگر که بخوایم عظمت بهش بدیم طول و عرض و ارتفاع پیدا نمیکنه. تای تای تایش میشه یه موجود مجرد دیگه که من باشم، که یعنی به همه چی محیط بشه. چون ما معمولا فکر میکنیم هر وقتی میخوایم توسعه بدیم توسعه باید کشدار باشه. ولی نه من تعبیرم بد بود، نمیخواستم اینو بگم. نه میخواستم بگم فرض کنیم، مثلا فرض کنیم همین محبته بخواد همینطور مراتب شدت رو طی کنه. فرض کنیم آیا همیشه اشتداد پیدا کردن به توسعه مقداریه؟ اینجوری نیست. درسته باید بره بشتر درجه من، ولی درجه من هم که شدید خود محبت هستش اونم مقدار نداره. درسته؟ پس میشه یه چیزی عظمت پیدا بکنه، درسته، یا کبر پیدا بکنه، در وصفش بگیم عظیمون کبیرون، اما نبک زی کبرن امتدد به نهایات باشه، یه کبری باشه که کبر در این تجرده. من می‌خواستم این عرض کنم، تعبیرم بذاره بعد. ولی توحید ربوبی و نظم عالم، تا حالا ما اینجا بحث اون در توحید ربوبی نتیجه توحید خالقیت بود، گفتیم توحید خالقیت رو اثبات می‌کنیم، نتیجه توحید خالقیت میشه ربوبیت، نتیجه ربوبیت هم میشه الوهیت. این که تموم شد. حالا یک بحث دیگه در آیات قرآن آمده، توی آیات قرآن کریم از یه راه دیگه ای هم توحید در ربوبیت اثبات شده که اینو شما در دو تا آیات قرآن کریم میبینید. یکی ظاهرن در سوره شریفه انبیاس که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، که خداوند استدلال فرموده که اگر در بین زمین و آسمان یه آلهه دیگه غیر از الله بود فساد حاصل میشد، که خب یه قیاس استثنائیست، یعنی لکنهما لم تفسدا فلم یکن بینهما آلهتون غیر الله. یکی دیگه هم که توی نمیدونم کدوم سوره است که حالا من یادم نمیاد، دوستان شاید داشته باشه، که میفرماید اگر که الهی غیر از الله بود اذن لذهب کل الهن به ما خلق ولعلا بعضهم علا بعض، اگر غیر از خداوند متعال اله دیگه ای بود هر الهی مخلوقات خودشو برمیداشت میبرد، لذهب کل الهن به ما خلق ولعلا بعضهم علا بعض، بعضی بر بعضی غلبه میکردند یا غلبه میجستند، یعنی یکشون پیروز میشد یا لااقل بهشون جنگ میشد. تو اون آیه هم این بحثی شده مطرح شده، سوره مؤمنون. خب این استدلال یه سبک استدلال دیگه است، درسته؟ در این که آیه شریفه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا چی میخواد بگه، یعنی تقریر استدلال بشه کیفیته، فکر میکنم مثلا 11 تا تقریر مثلا گفتن. خیلی از حکما که اینو برگردوندن به برهان تمانو، که حالا دوستان شاید خونده باشن برهان تمانو، ولی که برهان تمانو به ظاهر این آیه نمیخوره. توی تقریرهایی که به ظاهر آیه میخوره بعضیاش سختره بعضیاش آسونتره. یکی از تقریراش که خیلی سخته تقریبا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان که اجازه بدید من اونو عرض نمی‌کنم چون خیلی پیچ و خم داره، شاید دقیق‌تر هست، یعنی حتما دقیق‌تر، ولی کن یه دوستا گیره خیلی، این دوتا انقلت و قلت داره که خیلی اونا بحث مفصل داره. اگه اجازه بدین دیگه هرکی حوصله کرد بره نگاه کنه. من تقریبا آسان‌ترش رو عرض میکنم که اینو اگه بخواین پیگیری بکنید، حضرت آیت‌الله مصباح توی درس‌های توحید در قرآنشون اینشون بیان فرمودن. این تقریر یه مقداری روان‌تره، درسته ناقص‌تره ولی خیلی روان‌تره. این تقریر چی میگه؟ میگه که اگر که در عالم غیر از الله اله دیگری بود، اگر اله دیگری بود حتما خالق دیگری هم بود، چون ما ثابت کردیم الوهیت و خالقیت با هم دیگه ملازمه. اگر که در عالم خالق دیگری غیر از الله بود، طبیعتا پس مخلوقات دارای مخلوقات دسته های متعددی بودن و هر کدومشون مخلوق برای یک خالق بودن، چون اگه خالق متعدد باشه خب مخلوقات هم باید چی باشن؟ بعضیش مخلوق یه خالق دیگه ای باشن. اگر مخلوقات متعدد بودن، از اون طرف ما از خارج میدونیم و ثابت کردیم که موجودی که خالق است تمام شؤون مخلوق را مدیریت میکند. همین بحث بود که الان خوندیم که خالقیت از ربوبیت جدا نیست. معنیش این بودش که فقط یعنی مخلوقات دسته های جدایی بودن، هر دسته هم برای خودش یک خالق و رب جدایی داشت که خالق و رب او را چی میکرد؟ تدبیر میکرد. اگه اینجوری بود عالم تیکه تیکه میشد، یعنی معنیش این میشدش که انگار تو عالم باید مجموعه های جدا جدا داشته باشیم، مثلا انسان ها برای خودشون یه اله داشته باشن، کلن همه کاراشون دربست به اله خودشون مربوط باشه، چون داره آن با آن اینا رو خلق میکنه دیگه، همه وجودشون از اونجا میاد. بعد باید مثلا فرض کنین گیاهان برای خودشون یه خالق میداشتن، اسبا برای خودشون یه دونه، مثلا گاوا برای خودشون یه دونه، مورچه برای خودشون یه دونه، عالم تبدیل میشده مجموعه های چی؟ جدا جدا. در حالی که ما وقتی عالم رو بررسی میکنیم در عالم یک پارچگی میبینیم. یک پارچگی یعنی چی؟ یعنی میبینیم همه موجودات رو همدیگه اثر میگذارن، یعنی بنده روم گیاه اثر میگذارم، درسته گیاه رو بنده اثر میذاره، بنده رو حیوان اثر میذارم، حیوان رو من اثر میذاره، ما رو جمادات اثر میذاریم، جمادات روی ما اثر میذارن. پس معلوم میشه که اله متعدد وجود نداره. به بیان دیگه با تعبیر فلسفی ببینید، اگر که دو تا مخلوق جدا داشته باشن، هیچ وقت این دو مخلوق رو هم دیگه اثر نمیتونن بگذارن. یه قاعده فلسفی است، چون شما به زبان فلسفی بخواید بگین مخلوق و معلول همیشه فانی در علتشه، مرتبه نازلشی هست علته. اگه دو تا علت با همدیگه کلن بیگانن، با همدیگه متباین هستن، آیا ممکن است معلولات اینا با همدیگه ارتباط برقرار کنن؟ با فرض این که این معلولات فانی در علت خودشونن، اون معلولات هم فانی در علت خودشون. مقدمات فلسفی ما میگه هرگاه دو علت با هم دیگه متباین بودن، حتما باید معلولاتشون هم 100% با هم دیگه متباین باشن. به تعبیر دیگه اگر یه علتی یه معلولی داشت، اگه قرار باشه که یه کسی از بیرون بیاد روی این معلول چیکار کنه؟ اثر بگذاره، لازمش توارد علتین است بر معلول واحد. پس هرگاه ما تعدد آلهه داشته باشیم، به تبعش باید تعدد مجموعه های از مخلوقات بی ربط داشته باشیم، درسته؟ با این که ما وقتی به عالم خلقت نگاه میکنیم میبینیم عالم خلقت چی هست؟ یک نظام یک پارچه است، همه موجوداتش به همدیگه مرتبطن، با هم فعل و انفعال دارن، رو هم دیگه اثر میگذارن. این یه تقریر نسبتاً از تقریر نسبتاً آسونی هستش. این در مقابل همون شبهه ابن کمونه است. شما شبهه ابن کمونه رو تو فلسفه خوندین؟ ابن کمونه دارا میگن ابن کمونه که شبهه رو درست نکرد بیچاره، ایشون خواست جواب بده به اسمش شبهه شد سکه خوردش. ولی شبهه ابن کمونه چی میگفت؟ شبهه میگفتش که چه اشکال داره ما دو تا خالق داشته باشیم با دو سلسله مخلوقات جدا که کلا من بی ربط باشن، درسته؟ اشکالش این بود. میگفت اگر یه کسی بیاد ادعا کنه بگه آقا این آسمان و زمین که میبینین اینا همشون یه خالق دارن، درسته لیس بینهما آلهة غیر الله، ولی یه آلهه دیگه هستن یه جای دیگه، یه سلسله مخلوقات جدا برای خودشون دارن که ربطی اصلا به ما نداره، چون ربط هم ندارن دو تا مجموعه مستقل هستن ما اصلا خبرم از اونا نداریم، هیچ وقت هم نمیدونن چه پاشو میرن مسافرت تو کشور اونا، چون اصلا یک مجموعه وجودی چی هستش مستقل. مثل بنده و شما، شما برای خودتون نسبت به نفس خودتون آلهه این، بنده هم نسبت به نفس خوبای خودم چی هستم در ظرف خودم آله، هم سلسله وجود من مستقل سلسله وجود شما هم چی هست مستقل، تو مجموعه جدا هم دیگه، چه اشکالی پیش میاد؟ این شبهه بود که ابن کمونه مطرح کرد که بعد دیگه طبق این شبهه خیلی از ادله قدیمی که در باب توحید گفته میشد دیگه قابل مطرح کردن نبود. داداش شنیدین که مرحوم آقا حسین خونساری که پدر آقا جمال خونساری که از مدرسین معروف فلسفه در دوره صفویه بودن و انقدر مثلا ایشون هوششون خوب بوده بهشون گفتن عقل هادی اشعر، مثلا ایشون میگفتن اگه امام زمان علیه السلام ظهور بکنن تشریف بیارن من فقط ازشون یه معجزه میخوام اونم حل شبهه ابن کمونه است. ایشون اینجوری میفرمایند شبهه ابن کمونه جواب خلاصه مثلا نداره. حالا مرحوم ملا صدرا با تأثیر از عرفا چون بحث وجود نامتنایی رو اثبات کردن شبهه ابن کمونه چی شد؟ حل شد. یعنی ایشون ثابت کرد که واجب الوجود باید نامتنایی باشه، نامتنایی هم دیگه دو بر نمیداره. اما مشایا چون اینو این شکلی مطرح نمی‌کردن اون اشکال اونجا مطرح بود. خلاصه کسی هم که شبهه ابن کمونه رو می‌خواد مطرح کنه باید دم از دو تا نظام کاملا مستقل بزنه. یک نظام واحد یک پارچه نمیتونه تحت تدبیر و خلق دو تا خالق جدا باشه. پس لو کان فیهما آلهة الا الله لکان فیهما خالق الا الله و لو کان فیهما خالق الا الله لکان این بعضی از مخلوقات منعزل و منفصل از بعضی دیگر، درسته؟ و اگه بخوان مخلوقات از همدیگه جدا بشن لفسد اتا، یعنی نظام یک پارچه عالم که همه با همدیگه رابطه دارن همشون با همدیگه توی یک مسیر دارن حرکت میکنن، این نظام از هم میپاشید، این نظام دیگه باقی نمیمون. این تقریری که الان عرض کردیم شاه کلیدش و مهمترین حد وسطش تبیین رابطه اله و خالق و تفسیر ما از خلق است، که تفسیر ما از خلق این استش که خالق به مخلوق احاطه داره و مخلوق از خالق اصلا جدا نمیتونه باشه. اینجوری اگر توضیح بدیم میشه اون وقت توحید ربوبی رو از نظم عالم هم چیکار کرد استفاده کرد. یک روایت شریفی است حضرت امام صادق علیه السلام که هشام ابن حکم از حضرت پرسید دلیل بر توحید ربوبی چیست، حضرت فرمودن که اگه حالا من درست بخونم، حضرت فرمودن که وحدت و تدبیر و تمام و صنع، اگه درست عرض بکنم فرمودن این که تدبیر تدبیر واحد است و یک صنع کاملی است، همه رو همدیگه چی هستن، حالا یکی از معانیش یک صنعی است که همه اجزاش همدیگه رو کامل میکنن. بعدم این آیه رو خوندن که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. پس وحدت تدبیر و نظم عمومی عالم میتونه چیکار کنه؟ میتونه نشون بده که یک دست قدرت واحد داره او رو چی میکنه؟ هدایت میکنه. خب این استدلال خیلی پیچیده‌ایه. مثلا در شأن این کتاب نیستش دیگه. اینجا حالا با یک عبارات خیلی ساده همین مطلب چیز شده. بیان شده. مرحوم علامه طباطبایی هم یه عبارت ازشون تو این صفحه 113 اومده که نشونیاش هم اینجا جا افتاده. فکر می‌کنم مال کتاب اصول عقاید و دستورهای دینی باشه. ایشون هم اینجا چیز کردن این مسئله رو توضیح دادن، ولی گن دیگه خیلی با اون زبان چیز زبان خیلی ساده طرح فلسفیش پشت صحنه‌اش میشه این، حتی این پشت صحنه‌اش با این بیان حضرت الله مسواک که یه مقدار آسان‌تره. بیان مرحوم علامه طباطبایی هم که اگه حوصله کردید هم ذیل همین سوره انبیاء لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا اونجا مطرحی فرمودن، هم ذیل اون آیه سوره مؤمنون فرمودن، درسته؟ لا علا بعضم علا بعض لذا هبه کلو الان به ما خلق و لا علا بعضم علا بعض، که انشالله حوصله گرید ملاحظه بفرمایید. نه دیگه اله اگه بخواد باشه باید مستقل باشه، یعنی باید در عرض خدا باشه. نه اونا خالقیت رو مختص به خدا میدونستن، در تدبیر خدا رو مستقل نمیدونستن، همه کارا نمیدونستن، گفتن خداوند در تدبیر دستش بسته است، یاد الله مغلول است. چرا دیگه؟ خودی ببینید اونا هم اله رو چیکار میکردن؟ در تدبیر، در الوهیت و ربوبیت در برابر خدا قرار میدادن. آلهه رو نه زیر دست در مخلوق خدا میدونستن، نه خدا اینا رو خلق کرده، ولی تصورشون این بودش که مثل یک کسی که ساختمون میسازه خودش میره کنار، اون دیگه الان رو پا خودش ایستاده. بقاءً مستقل میدونستن، حدوثاً محتاج میدونستن، لذا قائل به توحید در خالقیت بودن، ولی قائل به شرک در ربوبیت و الوهیت. این آیه میخواد توحید در الوهیت رو مستقیم ثابت کنه، به تبعش توحید در چه؟ توحید در ربوبیت هم اثبات میشه. ولی با این تقریری که الان حقیر عرض کردم، با این تقریر یه حد وسط داره، میگه آقا اگه بخواد اله دوتا باشه باید خالق دوتا باشه، اگه خالق بخواد دوتا باشه دوتا مجموعه جدا هم باید وجود بیاد، پس نظم یک پارچه وحدت تدبیر از بین میره. درسته با اینکه وحدت تدبیر باقی است، مرحوم علامه طباطبایی اصرار دارن اینو یه جوری تقریر بکنن که دقیقاً رو اون نقطه مقابل مشرکین قریش باشه، که خالق رو یه دونه میدونن، اله رو دوتا میدونن، یعنی نمیخوان از این اله پل بزنن به خالق، بگن ها پس خالق دوتا شد پس این اتفاقات افتاد، میخوان از خود تعدد آلهه لفظات رو در بیارن، بعد با یه پیش و خمه خلاصه فلسفی مواجه میشه دیگه. تقریر خیلی مشکلی است، دوتا انقلت و قلت دارم، دوتا انقلت و قلتش خیلی مشکله. خب این اب نداره، خب اشکال نداره، این فقط فرض خود متناقضه، چون شما اگر اونو نامتنای وجودی دونستید، زیر مجموعه نامتنای وجودی هیچ وقت مستقل نیست دیگه، همیشه رابطه نسبت بهش، یعنی همه شون میشن این ربط به او. خب اگه این ربط شد دیگه الهه نیست، چون هر کنیم الهه یا ربط تو مفهومش چی خوابیده؟ استقلال خوابیده. اونا میشن وسائط فیض، اینجور که شما میگین یه خدای نامتنایی با وسائط فیض متعدد، اشکال نداره. الان شما واسطه فیض برای ادراکات خودتونین، بعدن واسطه فیض برای ادراکات و قوای خودم، اشکال پیش میاد؟ نه، هر دو تو هر دومون هم وجود رابطه نسبت به خداوند متعال، هیچ کدوم هم با هم دیگه کاری نداریم، مستقل از هم مستقل و نسبت به خدا وجود رابطه. مشکل چنین که اونا موجود مستقل میخواستن درست بکنن، خدا رو منعزل بکنن از تصرف در عالم، بزنن کنار. درسته قرآن همه دعواش در اینه که میخواد بگه خدا همه کاره عالم است. بخاطر علاوه طباطبایی میفرمان که اگه درست دقت بکنیم، این شرکی که مشرکین قریش بهش دوچار بودن، همه مردم بهش دوچارن. چون شما تو خیابون کوچه بازار که برین، همه میگن خالق یکیه، اما رب چی از متعدده، هر کسی خودش برای خودش رب میدونه، اسباب و علل برای خودش رب میدونه. درسته همه ناخداگاه و همین معتقدن دیگه، زبانی نمیگن، ناخداگاهشون همین هستش. لذا شرک مشرکین قریش یا شرک نصارا یه مسئله اینه. خب بعد این حرفا رو گفتن، مثلا که گفتن حالا یه عده مشرکی بودن اون قدیما یه حرفی میدادن دیگه، حالا که چی تو قرآن باشه هی بخونی و تکرار بکنیم، کسی دیگه این اعتقاداتو نداره، با اینکه نه یه حقیقتی است که همهش مبتلان، و مسئله توحید از اون چیزایی هستش که همیشه باید گفته بشه و تا انسان به مقام کمال نرسه هیچ وقت این شرک بیرون نمیره. نه دیگه، نه نه آیت خب این وجدان عدم فساد با این تقریری که الان عرض کردیم، یعنی چه؟ یعنی وحدت تدبیر، یعنی که موجودات تو هم اثرگذاری متقابل. اتفاقا برعکس دیگه، الان که فیزیکدان‌ها به نظریه مثلا چیز معتقدن، ماده و انرژی و اینا، الان که خیلی معتقدن که مثلا شما یک ذره از ذرات عالمو که تکون میدید تو کل عالم هستی اثر میذاره، در تمام سماوات و ارض فیزیکی، اینا ممکنه واقعا برعکس شما بگن. قدیما مثلا شاید میفهمیدیم موجودات ارضی همه رو هم تأثیر گذارن، اما تأثیر ما رو موجودات سماوی رو شاید نمیفهمیدیم. الان که توی این معادلات فیزیکی معتقدن که نه دیگه، همه چی رو همه چی اثر داره. درسته؟ نه، عالم دیگه ما نگفتیم، ما گفتیم لوکان فیه ما، یعنی این آیه جواب شبه ابن کمونه نیست. من همین رو خواستم تأکید کنم. این آیه میگه این مجموعه به هم پیوسته یه اله داره. اگه کسی اومد گفت آقا یک مجموعه دیگه ای هست که اصلا هیچ خبری ازش نداریم، شاید اونم یه خدا جدا داشته باشه، میگیم اونو باید بهش جواب دیگه باید بهش بدیم. درسته؟ خب ببینیم سماواتش هم ما هم نه اینقدر نفر راه دور داریم. نه به هر اینقدر که مثلا فرض کنیم ما میفهمیم که خورشید به ما نور میده، یه رابطه یه طرفی هم بفهمیم، میفهمیم که پس خورشید خالقی جدا از خالق ما ندارد. حالا از که ما روش اثر بذاریم که سماوات و ارضی که مشرکین قریش باش طرف بودن همینقدر. مشرکین قریش که نمیگفتن یه ستاره ای است در وسط آسمون یه خدای جدا داره، که اونا میگفتن باد خدای جدا داره، بارون خدای جدا داره، درخت خدای جدا داره، واسه همین امور ارضی. درسته؟ یه ذره هم میگفتن مثلا خورشید که مثلا نور میده گاهی خسوف میشه کسوف میشه، این هم خدای جدا دارن. این همین رو شما بهش میگه آقا وحدت صنع رو نگاه کن، وحدت تدبیر رو نگاه کن، از وحدت تدبیر پی ببر به اینکه همشون مجموعه به هم پیوستن. این هم در مقابل این شبه هست. حالا اگه اصلا شبه ابن کمونه رو مطرح کرد، خب این آیه دیگه جواب اون نیستش. خب بله، یعنی ببین تمام آیاتی که از راه نامتناهی وجودی وارد میشه، اونا اصلا یک کانال دیگه از خلاصه اون حد اصلاش فرق میکنه، اونو جواب اون شبهه هم میده. ولی اثبات خالق ما قناه هست که اصلا بحث دلیل نظم چقدر زور داشت، فقط اثبات میکرد یک ماورا رو. درسته؟ حتی واجبی هم اثبات نمیکرد، ولی خوش دلیلی بود. درسته؟ دلیل خوبی هم بود، خیلی هم متنبه کننده بود، آدم بیدار میکرد خواب غفلت. قرآن از اون هم استفاده کرده، ولی نگفته تای خط اینه که تای خط چی هست؟ ذالک بان الله هو الحق و ان نماید اونم بدونی هو الباطل. حق اصلا یه چیز هست، ماسوان باطله. درسته؟ تای مطلب خب الاول و آخر و زار و باطنه. درسته؟ تایش مثلا چی هستش؟ لقد کفر لدن قولون الله سالس و سلاسه هست، یعنی وجود اطلاقی تای مطلب. ولی حالا این هم یکی از چی هستش؟ یکی از راه های اثبات مسئله هست. از چی؟ خواهش زنید که من سواله که کتاب میره بیرون چیز کنیم بده که شما مفهوم حق قاید دلش رو باز کنین، حتی دلش به سادت در میاد، چون حق تکثر پذیر نیست و دیگه اون بحث فلسفی عرفانی هست، دیگه اونجا سر جاش باید دنبال کن. اینو در صافصوبش بکنیم اگه جاز بده به هر حال بگذاریم. اما مسئله بعدی توحید چی از توحید صفاتی. خب ما توحید ذاتی که معنی کلامی معنی کردیم، گفتیم توحید ذاتی یعنی توحید واجب الوجود، بعدش هم شد توحید ربوبی و توحید الوهی و اینا تموم شد. اما توحید صفاتی اینجا به معنای اصطلاح عرفانیش مطرح شده. درسته؟ تو اصطلاح عرفانی توحید صفاتی یعنی چی؟ یعنی همونطوری که خدا در الوهیت شریک ندارد، در ربوبیت شریک ندارد، در هیچ صفتی شریک ندارد. یعنی خدا در علم هم شریک نداره، در قدرت هم شریک نداره، در حیات هم شریک نداره، در رعفت و رحمت و نمیدونم بقیه صفات الهی هیچ کنون به شریک نداره. قبل از اینکه این مسئله رو بخوایم توضیح بدیم، یه تذکر لازمه. این تذکر برای دفع توهمه که صفات الهی، صفات گاهی صفات کمال هم گاهی صفات نقص. صفات نقص که قبلا هم صحبتش کردیم، اونایی بودن که مرکب از وجود و عدم بودن، یعنی یه جنبه وجودی داشته جنبه چی؟ عدمی. صفات نقص اصلا فقط مال ماهاست، اصلا خدا نداره اینا رو. ما اگه میگیم خدا در صفاتش شریک نداره، صفات خودش رو میگیم که صفاتش از صفات کماله. ولی صفات نقص که اصلا مال ماهاست، اصلا خدا هم درش چیه؟ راه پیدا نمی کنه دیگه، اختصاصی مخلوقاته. خب حالا دقیقا سوال جواب همینه دیگه، دقیقا از این جمله جواب همین فهم شماست. معمولا در جواب این سوال میگن ما با خدا در اصل صفت علم و حیات و قدرت و جمال شریک هستیم، هم ما عالمیم هم خدا، هم ما قادریم هم خدا، هم ما جمال داریم هم خدا، فقط علم و قدرت و جمال خدا نامتناهی است، ما کمه. پس هر دومون داریم، اون نامتناهی داره ما متناهی داریم. درسته؟ ولی که قرآن کریم اصرار داره که بگه نه فقط خدا داره، شما اصلا با خدا شریک نیستید. خب ببینید این چجوری قابل فهم است؟ این به این بیان قابل فهم است که وقتی میگیم یک کسی با کسی شریک نیست، به دو گونه ممکنه. حالت اول این است که یعنی اولی دارد، دومی اصلا ندارد. به این معنی ما نمیخوایم بگیم که خدا علم داره ما علم نداریم، خدا قدرت داره ما قدرت چیه نداره. حالت دوم که میگیم شریک ندارد، به این معنی است که یعنی اونم داره ما هم داریم، اما اینی که ما داریم چیزی جدای از اونی که اون داره نیست. مثال خیلی سادهش این است که مثلا خورشید نور میده، نورش میخوره به آینه ها، آینه ها هم نور میدن. آینه هم میتونه بگه من نور دارم، خورشید هم میگه من نور دارم، اما نور خورشید آیا چیزی جدا از نور آینه است؟ یعنی آینه با خورشید در نور شریکن؟ شراکت همیشه مستلزم تقسیمه، یعنی باید یه حسه‌ای باشه که مال آینه باشه مال خورشید نباشه. با اینکه میدونیم که آینه نور رو بین خودش و خورشید تقسیم نمیکنه، هر دو دارن، اما یکیشون اینی که داره در اینی که مال خودش مال خورشید هم هست استقلال نداره. پس نفی شراکت به سلب از دیگری نیست، به سلب استقلاله. خیلی مواقع مخالفین مثلا عرفان و اینا که این حرفا رو میشنون، یه مغالطه بهشون شکل میگیره، تا بهشون میگن مثلا توحید صفاتی، میگن پس معنیش نیست که انسان ها علم و حیات و قدرت و این حرفا ندارن. نه، نفی شراکت و توحید صفاتی به نداشتن بقیه نیست، به این است که بقیه مستقل نیستن. یا مثال دیگه مرحوم علامه طباطبایی دارن تو حاشیه اصول کافی، ایشون میگن مثال دیگه این است که مثلا یه مولایی است پول داره و 20 تا غلام هم داره، برخلاف غلاماش مقدار پول میده. ما اگر الان اینجا بگیم غلاما پول دارن یا ندارن، چی باید بگیم در جواب؟ میگیم غلاما پول دارن، پول دارن دیگه واقعا. ولی آیا مولا در اموال شریک دارد؟ میگیم شریک، چون العبد و مافیدهی لمولا. در عین اینکه مولا شریک ندارد، همه چیز مال مولاست، ولی در عین حال عبد هم دارد. چرا؟ چون عبد داراییش عین دارایی مولاست. ما اگه اینو درست متوجه بشیم، اون وقت میگیم ما علم داریم، ولی این علمی که ما داریم، همین الان که داریم، همین الان مال کی است؟ مال خداست. پس میشه گفت علم فقط مال خداست، میشه گفت قدرت فقط مال خداست. این مسئله خیلی مهمیه، چون یک درس عملی خیلی اساسی و مهم ازش میشه گرفت. اون درس عملی خیلی مهم چی است؟ حل مسئله عجبه. یکی از رذایل اخلاقی که خیلی یکی از رذایل اخلاقی که هیچ درمانی ندارد مگر صفت مسئله توحید، صفتش از صفت عجبه. انسان اگه به این توحید صفاتی مبتلا معتقد نباشه، هیچ راه فراری از صفت عجب نداره. عجب یعنی چی؟ عجب یعنی خودپسندی، یعنی که انسان از خودش چی باشه؟ راضی باشه، احساس بکند که در درون خودش یک کمال استقلالی دارد. اگه کسی به توحید صفاتی معتقد نباشه، هر کار که بکنه آخر سر از عجب در میاره. یعنی تا صفات حسنه در نفسش شکل میگیره، نسبت به خودش حس چی پیدا میکنه؟ حس خودپسندی. کبر هم نمیگیم، چون کبر یعنی خود برتربینی. ممکنه یه آدمی اصلا خودش رو با کسی مقایسه نکنه، خودش رو از دیگران هم برتر نبینه. اصلا فرض کنید در یک کوهی زندگی میکنه، هیچ کس هم نمیشناسه، همینقدر که از خودش راضی است، درسته؟ کمال رو به خودش نسبت میشه، میشه مثل آقا عجب. تنها راه درمان عجب چی است؟ اعتقاد به مسئله توحید. یعنی بدونه این کمالی که در نفسش هست متعلق به خودش نیست، خودش مثل یه آینه است، فاقد هر نوری، هیچ صفت کمالی و هیچ نورانیتی در وجودش نیست، هر چی که هستش به تمامی از جای دیگه است. درسته؟ اگه انسان این مسئله توحید رو بفهمه، ممکن است که از عجب بتونه جان سالم به در ببره، و الا که هیچ راه فراری از جهت اخلاقی وجود نداره. این که مال صفت عجب، که خلاصه صفت عجب تنها راه درمانش توحیده. بقیه صفات اخلاقی هم اگه شما دنبال بکنید، ریشه اصلی درمانشون همین توحیدش از صفاتیه. مثلا آدم اگر که بخواد صفت جود پیدا بکنه، قرآن میفرماید که بهترین راهش این است که باور کنه پولایی که دستش پول خداست. وقتی فهمید پول خداست، راحت انفاق میکنه. لذا قرآن هم وقتی میخواد تشویق بکنه به پول دادن، میگه آتو هم من مال الله، از پولای خدا به اینا بدین، نمیگه از پولای خودتون، مگه بفهمونید که این پول مال شما چیه؟ نیست، مال خداست. وقتی هم که میخواد بگه صبور باشید، میفرماید صبور باشید. چرا؟ چون شما مال خدا هستید. و شر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله، به صابرین بشارت بده. صابرین کسایی هستن که میگن ما مال خدا هستیم. درمان مثلا صفت جزع و فزع این است که آدم بفهمه مثلا چیزی که از دست داده مال خودش نبوده، مال کسی دیگه بوده. خلاصه این توحید صفاتی ریشه درمان همه صفات رذیله است، از بخل و از عجب و از حسد و نمیدونم از جزع و فزع و امثال این حرفا. لذا خیلی مسئله مهمیه. خب یه نتیجه گیری داره که با توجه به این مطلبی که گفته شد اینجا معنای مرادات حضرت فرمایا علیه السلام مشخص میشه که حضرت مثلا فرمان مولای یا مولای، انتل مولا و انل عبد، انتل مالک و انل مملوک، انتل عزیز و انل ذلیل، که حالا ایناش قابل فهمه. بعضی از فقراتش هستش که فهمش خیلی سخته، مثل اینکه مثلا مولا یا مولای، انتل حی و انل میت، تو زنده ای من مردم. درسته. خب ما به چه اعتبار میتونیم بگیم انل میت که دروغ هم نشه؟ چون آدم وقتی داره تو دعا میکنه خب زنده است که، مرده که نیستش که. یعنی خدایا من به ذات مرده هستم، اگر حیاتی در من هست این حیات چی هستش؟ آریه است، متعلق به من نیست. پس من به خودی خودم مرده هستم. همین الانم که دارم صحبت میکنم همین الانم مرده هستم، چون حیات را هیچ وقت حقیقتاً واجد نمیشم. یا مثلا توی بعض ادیه دیگه داره که انتل عالم و انل جاهل و هاکذا. یک مسئله دیگه ما اینجا داریم به اسم توحید افعالی. پس توحید ذاتی رو که مرور کردیم، توحید صفاتی هم که مرور کردیم، میمونه توحید چی؟ افعالی. توحید افعالی یعنی چی؟ توحید افعالی یعنی اینکه فاعل هم در عالم یه نفره. چون الان ما گفتیم وجود که در عالم مال یه نفره، وجوب وجود هم مال یه نفره، خالقیت مال یه نفر، ربوبیت مال یه نفر، صفات کمالی هم همش مال یه نفره. حالا سوال اینه که فاعل هم یه نفر است یا نه؟ این یه سوال دیگه است. درسته؟ که آیا فاعل همه افعال خداوند است یا نه؟ ببینید توحید افعالی از جهت فلسفی و عرفانی از توحید صفاتی پله پایین تره. یعنی تو فلسفه و عرفان میگن آدم اول توحید افعالی میفهمه، بعد توحید صفاتی میفهمه، بعد توحید چی؟ ذاتی. اما خاطر شریفتون باشه تو فضای آموزشی توحید افعالی چیزی است که هیچ وقت بیانش نباید کرد. از جهت علمی توحید افعالی راسته، فاعل در عالم فقط یه نفره، چون خداوند فرمود الله خالق و کل شی. اگه خدا خالق کل شی است، پس خالق همه افعالم خداست. هیچ فعلی نیستش که خالقش خداوند متعال نباشه. درسته. ولذا خداوند متعال هم همه کارا رو به خودش نسبت میدهد. ولی که توی فضای آموزشی معمولا بچه‌ها و بزرگایی که حالا تحصیلات فلسفی خاص نداشته باشن، وقتی توحید افعالی میشنون نمیتونن مرز بین حسنه و سیئه رو چیکار کنن؟ مراعات کنن. زود فکر میکنن که پس گناهایی هم که ما داریم میکنیم اینا کار چی؟ از کار خداست. درسته. بعد به شبهه چی دچار میشن؟ به شبهه جبر دچار میشن، که این خیلی آفات زیادی داره و دیگه قابل چیز هم نیست، قابل جبران و درمان هم نیست، مگر اینکه طرف بره قشنگ فلسفه بخونه بتونه خیلی از ریزه‌کاری رو هم دیگه تفکیک بکنه. لذا بعدن هم تو درس بعدی میرسیم به بحث جبر و اختیار. چه خواستیم جبر و اختیار بگیم، چه خواستیم بحث توحید بگیم، بحث توحید افعالی هیچ وقت متعرضش نشیم. واقعیت اما واقعیتی است که افراد عادی حذفش نمیکنن. به تعبیر قرآن کریم فاعل سیئه من حیث و هیه سیئه انسانه، اما فاعل سیئه من حیث و هیه امرون وجودی چی هستش؟ خداونده. درسته. سیئه دو تا حیثیت داره، یک جهت حیثیت وجودی داره، از اون حیثیت وجودی چی هست؟ واقعا مخلوقه، لذا الله خالق و کل شیء او رو در بر میگیره. اما سیئه من حیث و هیه سیئه که حیثیت عدمیست، حیثیت عدمیش به کی برمیگرده؟ به مخلوق برمیگرده دیگه، به خالق بر نمیگرده. اما این دو تا تفکیک که تو آیه قرآن هم آمده دیگه، دیگه که میفرماید چی؟ الا ان تصبهم حسنتون، ما اصابک من، نه نه آیه قبلش ما بخونم که قبل از قول کل من عند الله، نه آیه قبلش که کلام اونا رو میگه، اونا میگفتن که اذا اصابتهم سیئتون و این توسعه هم سیئتون، مالا به هر حال خلاصه میگفتن که وقتی بدی اتفاق میافتاد میگفتن این تاثیر پیغمبره، وقتی خوبی اتفاق میافتاد میگفتن این مال خداست. خدا هم فرمودش که قول کلم من عند الله و مال هاول آل قوم لا یکادون یفقهون حدیث ها بگو همه اینا چه صحیحه چه حسنه همش چی هست؟ من عند الله، درسته؟ بعد فرمود ما اصابک من حسنته فما اصابک من سیئته فمن نفسک، ما اصابک من حسنته فمن الله و ما اصابک من سیئته فمن نفسک، درسته؟ حسنه از جانب خداست، سیئه چی هست؟ از جانب خودته، ولی کلون من عند الله همش از نزد خداست. کلون من عند الله مال حیث چی؟ حیث وجودیشه. ما اصابک من سیئته فمن نفسک مال سیئه من حیث هی سیئه است، درسته؟ تفکیک این دوتا از هم دیگه معمولا برای فرد عادیش شدنی نیست، لذا اشتباها حیث عدمیش هم به خدا نسبت میده، بعد نسبت به خداوند تصور صفت نقص میکنه، بعد رفع مسئولیت از خودش میکنه، تبعات خیلی بدی داره. لذا اینجا توی کتاب خلاصه توحید ذاتی داریم، به استفاده داریم، توحید افعالی کلن نداریم. تو فضل آموزش هم مثلا حتی مقبول وارد عرصه توحید افعالی نباید بشه. خب بحث اطلازم یا بحث دنباله داری دیگه، یه دوبیم باشه همینجا دیگه. وقت هست مگه؟ فکرم 3-4 دقیقه وقت دارم. نه من الله هم اگه بگن حیث سیعش رو لحاظ نکنن بازم درسته، درسته؟ این به حیث بله بله فرقه، چون کلمه این با حیث وجودی بیشتر سازگاری داره، من با حیث عدمی هم میسازه، درسته؟ این در واقع اشاره اون حیثیت هست، ملاک مسئله اون حیثیت هست، ولی امر وجودی اندیت پیدا میکنه، امر عدمی منشأ هم پیدا میکنه، من هم پیدا میکنه. اللهم صل على محمد.